أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه سوم و آخرین جلسه مروری بر الوهیت حق تعالی رو خدمت شما مباحثش رو تقدیم میکنیم. السلام علیک یا ابو عبدالله، سلام بر همه عزیزانی که هستن و در خدمتشون هستیم. عرض شود که ما در دو جلسه گذشته به طور خلاصه مطالبی که تقدیم کردیم این بود که گفتیم در ذیل این آیه شریفه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون درخواست یک قول شده. در جلسه اول راجع به قول صحبت کردیم که قول یک تعهده، یک قول متعهدانه است، و بعدم عرض کردیم که پیغمبر خدا یک قول از ما خواسته و یک قول به ما داده. قول از ما خواسته که تعهد داشته باشیم به لا اله الا الله و به ما قول فلاح و رستگاری داده. راجب لا اله الا الله صحبت کردیم، راجب فلاح صحبت کردیم، بعد رسیدیم به یه نمونه که البته این بحث میتونه مدت‌ها با آیات از این دست که لفظ جلاله الله تو اونا به کار رفته ادامه پیدا بکنه. فقط ما یه نمونه رو داریم تقدیم میکنیم برای اینکه با این روش گفتگویی که در اینجا ارائه کردیم به نام ادبیات تحلیلی آشنا بشیم. گفتیم که این آیه شریفه سه مرحله است. قولی که میخواد اینه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه به ما اصابت میکنن، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفتد و هر امری که برای ما واقع میشود، چیزی نیست جز آنچه که خداوند برای ما نوشته، یعنی مقدر کرد. هو مولانا، اون مولای ماست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان فقط بر الله تعالی توکل میکنن. خب این یه ترجمه دقیقه که از این آیه شده، ولی این ترجمه کافی نیست. برای اینکه محتوای آیه و پیام آیه روشن بشه باید بریم سراغ تحلیل این عبارت. خب تا اینجا روز گذشته اومدیم این سرآغاز بحث رو گفتیم که این قولی که خداوند از ما میخواد در این آیه سه مرحله است. در مرحله اول میگیم لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این یک. دو، هو مولانا. سه، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. حالا این مراحل سگانه رو بررسی بکنیم ببینیم که آیه در واقع چه پیامی با خودش داره و چی نصیب ما میشه. مرحله اول لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ترجمهش این شد که هر چه به ما اصابت میکند، مقصود از اصابت یعنی اتفاقاتی که میفته، یعنی هر اتفاقی که برای ما میفتد و هر امری که بر ما واقع میشود، زشت و زیبا، تلخ و شیرین، غم و شادی، بیماری و سلامتی، دارایی و فقر، خلاصه تمام حوادثی که در طول زندگی اتفاق میفته، چیزی نیست جز آنچه خداوند برای ما نوشته و مقدر کرده است. خب حالا میخوام ببینیم پیام این آیه چیه، یعنی این آیه میخواد چی بگه، یعنی چی که آنچه که اتفاق میفته. پس سوال الان اینجا اینه که پیام این جمله چیه. من دلم میخواد که یه لحظه اینجا توقف کنم، دوستان آیه رو بخونن، هر کس برای خودش حاضر کنه که از این آیه چی میگیره، که هر چه به ما اصابت میکنن، هر اتفاقی که برای ما میفتد، هر امری که بر ما واقع میشود، چیزی نیست جز آنچه خداوند برای ما نوشته و مقدر کرده است. خب ما یه کمک گرفتیم از مرحوم علامه طباطبایی، ایشون یه بیانی داره، میخوایم مرور کنیم بدون هیچ قضاوتی، نه تأیید کنیم نه تکذیب کنیم، فقط مرور کنیم بیان ایشونو که یه زیر ساختی پیدا بکنیم ببینیم این سوال پاسخش چیه. مرحوم علامه در المیزان جلد 4 صفحه 112 یه سلسله مطالبی رو مطرح کردن. یکی از اون سرفصلایی که اونجا اومده عنوانش از منطق تعقل و منطق احساس. ایشون اونجا میگه ما دو تا منطق داریم، یه منطق احساس داریم، یه منطق تعقل داریم. بعد در تعریف این دو تا منطق، یعنی منطق تعقل و منطق احساس، ایشون توضیح که میده میگه که منطق اول که منطق احساس باشه اینه که منطق احساس انسان را تنها به منافع دنیوی دعوت و تحریک میکنه. در نتیجه هر زمان که پای نفعی در کار بود و انسان آن را احساس کرد، آتش شوق در دلش شعله ور گشته و به سوی انجام آن عمل تحریک و وادار میشود. و اما اگر نفعی در عمل نبیند، خاموش و سرد است. خب میگفت که من استخاره کردم، یه بنده خدایی میگفت من کمی دلار داشتم استخاره کردم بفروشم، یه ساعت 2 فروختم، ساعت 2 ربع دلار گرون شد، استخارم خوب اومده بود. گفتم خدایا آخه 2 فروختم 2 ربع گرون شده دلار. همون روزی فروخته بود که آقای ترامپ از بیمارستان در رفته بود. خب ساعت 2 فروخته بود، 2 یه ربع به 2 فروخته بود، 2 اخبار اعلام کرد و ترامپ در رفت از بیمارستان، یه دلار گرون شد. خب این چه استخاره‌ایه؟ خب این منطق احساسه. چرا؟ چون من الان تصورم اینه که خب من الان اگه دلار گرونتر بفروشم بهتره دیگه، سودش گرونتر بهتر یا ارزونتر؟ خدا به آدم شانس بده. من گفت سال تا سال نگه میداریم گرون نمیشه، تا فروختیم یه روبه، یه روبه کاش میگفت کاش باز مثلا فرداش گرون میشه، دلم نمیسخت یه روبه. این منطق احساسه. پس ببینید ما در منطق احساس هر چی برامون نفع داشته باشه اونو فقط میخوایم. اما یه منطق هم از منطق تعقل. ولی منطق تعقل انسان را به عملی تحریک میکند که به تبعیت از حق تشویق شود و پیروی از حق را سودمندترین بداند، چه سود مادی در انجام آن احساس کند یا نکند، چون معتقد است که آنچه نزد خداست خیر و باقی است. حالا ببینید اینجا مقصود اصلا این نیست که سود مادی نبریم، مقصود هم نیست که سود مادی ببریم، اینا اصلا مقصود این گفتاره ایشون نیست. ایشون میگه شما تابع حق باشین، چه سود مادی ببرین چه نبرین. مگه همیشه تابع حق بودن سود مادی داره؟ مگه مردم وقتی انفاق فی سبیل الله میکنن سود مادی میبرن؟ مگه وقتی در راه امام حسین خرج میکنن سود مادی میبرن؟ مگه شما الان وقتتون رو گذاشتید تشریف آوردید تو این جلسه سود مادی دارید میبرید؟ کسی به شما پول مگه میده؟ ممکنه حتی یه هزینه هم برای دستگاه امام حسین شما بکنید. خب سود مادی که نمیبریم، ولی در جای دیگه یه امر دیگه هست که اون اهمیت داره، اون یه تبعیت از یک حقی است، یه فداکاری برای یه حقی انجام شده، یه چراغی روشن شده 1400 سال پیش به خاطر حق. شما منین پای این چراغ نشستین، هم هزینه مالی میکنین، هم هزینه وقت میکنین، هم هزینه جانتون رو ممکنه بذارید. پس ممکنه بسیاری از اموری که اگه یه شخصی با این چراغ آشنا نیست و شما انجام بدید تعجب کنن که آقا این چه کاریه. اگه مردم از این داستان مطلع نباشن، یه کسی از این مسیر و از این داستان 1400 ساله مطلع نباشه، خب طرف میگه که گفته که یه عربی اومده یه عربی رو کشته. ببین این حرفایی که الان تو جامعه هست، یه عربی 1400 سال پیش یه عربی رو کشته. شما ببین این کلام مغالطه آمیز. خب شما چرا الان نشستی اینجا داری گریه میکنی؟ داستانی نیست که عربی رو کشته. داستانی است که از اول تاریخ آغاز شده تا آخر تاریخ هم هست. ما هم تو این داستان شریکیم. داستان حق و باطل. یک کسی تمام هستی خودش رو برای سعادت بشر، برای حقانیت حق فدا کرده. یه عده در طول این 1400 سال. اصلا هدف که گریه کردن نیست که. یه چراغی هست که این چراغ باید روشن بمونه. حالا با گریه است، با خنده است، با هزینه کردنه، با لباس مشکی پوشیدنه، نمیدونم با پرچم زدنه. منتها خب ما چون آدمایی هستیم که بت پرستیم، فوری پرچم برامون میشه بت. آقا هدف اصلا پرچم زدن نیست، اصلا لباس مشکی پوشیدن اینا هدف نیست، اینا ابزار روشن کردن یک چراغ حق نیست. اون چراغ حقی که امام حسین 1400 سال پیش روشن کرده، یه جایی با رفتن کربلا روشن میمونه، یه جایی با نرفتن کربلا روشن میمونه. اصلا هدف کربلا رفتن یا کربلا نرفتن اینا هیچ کدوم نیست، اینا همه ابزاریست. مثل یه گیاهی که یه وقت آب دادن بهش رشدش میده، یه وقت آب ندادن، گیاه همیشه آب میدن. خب گیاه اگه بی موقع بی اندازه آب بدی ریشش از بین میره. هدف حفظ این گیاهه، آبیاری برای حفظ گیاهه. آبیاری نمی کنیم تا آبیاری کنیم، گریه نمی کنیم تا گریه کنیم، گریه می کنیم تا این چراغ روشن کنیم. لباس مشکی نمی پوشیم که لباس مشکی بپوشیم، لباس مشکی می پوشیم که این چراغ روشن کنیم. کربلا نمیریم که کربلا بریم، کربلا میریم که این چراغ روشن کنیم. لذا اگر یه جایی روشن کردن این چراغ به کربلا نرفتن بود نمیریم، هیچ هم در دلمون گریه و زاری و اینام نمی کنیم. البته حالا این که مردم میگن آهی نمیدونم چه شد فلان شد، این برای خودشون میخوان روزه بخونن اشکال نداره. مثلا این داستانی که در اربعین تعریف میکنن که جابر با امام حسین گفتگو میکرد، جابر یعنی نمیدونه که امام حسین آقا چرا مثلا جواب سلام منو نمیدی، همیشه جواب سلام من. این بخواد برای خودش روزه بخونه گریه بکنه، این هیچ اشکالی نداره. اما اینکه حالا ما هدفمون بشه روزه خواندن، هدفمون بشه گریه، اینا هدف نیست، اینا مثل همون آبیاری برای گیاهه. هدف اصلی حفظ حق، این میشه منطق تعقل. حالا منطق اسلام کدومه؟ یه منطق اسلام منطق تعقله، اما اسلام منطق خود را بر اساس پیروی از حق و تحصیل اجر و پاداش خدای سبحان قرار داده و اگر منافع دنیوی را هم هدف دانسته، در مرتبه‌ای بعد از پیروی از حق و تحصیل پاداش اخروی است. اصلا داستان اسلام داستان دنیا نیست، ولی داستان ترک دنیا هم نیست. همونطور که تو فراز قبلی گفتیم، همونطور که هدف گریه کردن نیست، هدف ترک گریه کردن هم نیست. گریه کردن و نکردن وسیله است. 1400 ساله با گریه و شور و احساسات این داستان کربلا رو برای ما حفظ کردن، ولی شور و احساسات هدف نیست، ابزار محافظت از این جریان. خب عمل چه فعل و چه ترک فقط به خاطر توجه به حق است و از روی تسلیم شدن در برابر او و تبعیت از حق. اون حق مهمه، یه جایی فعل میخواد یه جایی ترک میخواد. پیغمبر خدا از شهر خارج شدن ایام ماه رمضان، یه جنگی بود، وقتی از حد ترخص خارج شدن روزشون رو خوردن، یه عده از مسلمان گفتن ای ماه رمضان آدم روزه میخوره، ما نمیخوریم. همونی که بهت گفته روزه بگیر همون داره روزهشو میخوره. هدف که روزه گرفتن نیست که، روزه گرفتن برای تقواست. یه جای روزه نگرفتن تقوا ایجاد میکنه. اینجا روزه نگ، هدف تبعیت از حق. خب خداوندی که هرگز به چرت و خواب فرو نمیرود و هیچ پناه دهنده از او غیر او نیست و هیچ چیز در زمین و آسمان از او پنهان نیست و به آن چه میکنید آگاه هست. خب این بیان مرحوم علامه بود. حالا یه پرسشی ما داریم، چون اینجا باز ما رو میبره توی یه حاشیه‌ای، ممکنه نگیریم مطلب چیه. ایشون میگه اگر در عموم کارها اغراض و پاداشای اخروی هدف زندگی انسان اجتماعی قرار گیرد، باعث میشود که مردم نسبت به اغراض زندگی که نیروی طبیعی انسان را به تامین آن فرا میخواند بی‌اعتنا شوند و معلوم است که سقوط آن اغراض نظام اجتماعی را به کلی تباه ساخته و جامعه را به سوی انحطاط روحانیت میکشاند. خب اگه همه مردم برن دنبال آخرت، این زندگی رو کی اداره کنه؟ این دنیا رو کی اداره بکنه؟ پاسخ این گفتگو اینه که باز ایشون در ادامه میگه سلسله اسبابی که در عالم دست اندر کارن همه زنجیروار دست به دست هم داده اند تا در آخر نوع بشر ایجاد شود و همه آن اسباب بر این مجرا جاری شدن که انسان را به سوی هدفی که برایش در نظر گرفته شده سوق دهند. پس بر انسان لازم است زندگی خود را بر اساس تلاش و انتخاب اسباب در مسیری که اسباب از او می‌خواهند و او را به آن سمت حرکت می‌دهند بنا کند و زندگیش با اسباب در تناقض قرار نگیرد و این تناقض منجر به هلاکت و شقاوت نگردد. یه مطلب نمیدونم چند تا بگم بسیار بعدش بگم مهمیشون مطرح کرد. حال دقت کنین، ما تو ذهنمون یه انگاره غلطی داریم، فکر میکنیم که یه دنیا داریم و یه آخرت و این دنیا اینجاست و آخرت اونجا و این دنیا الانه و آخرت یه وقت دیگه. بعدم تا میشنویم که مثلا برای آخرت باید کار کنیم، فکر کنیم باید خب این دنیا رو ما رها کنیم بریم برای اون آخرت که یه جای دیگه یه کار کنیم. مثل این که مثلا الان توی خونه ای ساکنیم، بهمون میگن آقا این خونه مسافرخونه است، خونه اصلی شما جای دیگه است، پولاتو خرج اون خونه کن، یعنی این مسافرخونه رو رها کن. بعدم بلافاصله بعد از این انگاره‌ای که داریم میگیم خب پس این دنیا رو کی آباد میکنه، این کشورهای مثلا نمیدونم چی رو نگاه کن که دنیاشون آباد شده، آخرتشون هم آباد شده، ما نه دنیا داریم نه آخرت داریم، شروع میکنیم به گفتگو و مباحثه و آخرام سر از کار در نمیاریم که بالاخره بعد این دنیا رو بگیریم آخرت رو بگیریم. دیروز با یه جمعی از دوستان صحبت میکردیم، گفتم یکی گفت که حسن و حسین هر سه دختران مقاویه بر بالای مناره توسط روبا خورده شدن. گفت آقای محترم اولا حسن نبوده حسن بوده، حسین هم نبوده حسین بوده، هر سه هم نبوده هر دو بوده، دخترم نبودن پسر بودن، مقاویه هم نبوده معاویه بوده، بالای مناره هم نبوده تو صحرا بوده، روبا هم نبوده گرگ بوده، تازه اصلا یوسف بوده بعدم خورده نشد. همه اون حرفایی که تو قسمت قبلی گفتیم همین حسن و حسین بود. یعنی ما یه دین حسن و حسینی داریم، بعدم می‌خوایم بیام همه چی رو با این دینه توجیه کنیم. ببینید اصلا ریشه تفکرمون غلطه. بریم از ریشه شروع کنیم. اصلا آخرت یه جای دیگه یه وقت دیگه نیست. آخرت باطن دنیاست. و برای رسیدن به آخرت بعد از همین دنیا عبور کرد. و این عبور هم همین قانون خودشو داره. یعنی چی؟ یعنی تو این عالم بخواین تشنگیمون برطرف شه باید آب بخوریم. اگر خاک بخوریم تشنگیمون برطرف نمیشه. سوال اینجاست که پایان مسیر ما کجاست؟ جواب اینجاست پایان مسیر ما آخرته، ولی این پایان پایان مکانی نیست، پایان مقامیه. آخرت یه مقامه، باطن دنیاست. از همین دنیا باید عبور کرد و با قانون همین دنیا هم باید عبور کرد. قانون این دنیا چیه؟ نامش دینه. اما از آنجا که مافوق تمامی اسباب تنها یک سبب وجود داره، جان مطلب اینجاست. یعنی چی؟ بذاریم من برای اینکه شما اینو نخونیم برم صفحه قبل، به حرفای من گوش بدیم. ما نمیتوانیم قانون عالم رو عوض کنیم. قانون این عالم سر جای خودشه. همونطور که یک قوانین مادی داره که بر اساس اون قوانین ظاهر این عالم داره میچرخه، یه قوانین باطنی هم داره که باطنش داره میچرخه و پایان سیر ما اون باطنه و ما باید از قانون تبعیت بکنیم. دین آمده تا این قانون رو به ما معرفی کنه، منتها این عالم داره با اسباب میچرخه. باران میباره زمین رو سبز میکنه و زمین سبز میشه و به ما غذا میده. چیزی غیر از اینه؟ تا حالا بشر در طول این چند هزار سال غذای خودش رو از کجا به دست آورده؟ باران باریده، آبها جاری شده، آب و نوشیده زنده مونده، آب و یا این آب خودش محصول ایجاد کرده یا بشر کشاورزی کرده، دامداری کرده با همین آب، با همین خاک، با همین قانون این عالم. اما همونطوری که این ظاهری باطنی داره، این اسباب هم یه باطنی دارن. اون باطن کیه؟ از آنجا که مافوق تمامی اسباب تنها یک سبب وجود دارد که او ایجاد کننده سبب، مصدر و منبع است و او الله سبحانه و تعالی است که سبب تام به تمامی معنای کلمه است. جان عالم اونه، مصدر عالم، منبع عالم، سرچشمه اسباب، مسبب الاسباب. در نتیجه شما به دنبال ارزشمندی هستید یا به دنبال ارزشمندها؟ آیا دوست دارین که یه معدن طلا داشته باشین یا دستی که به هرچی بزنین طلا بشه؟ یه افسانه هست که گفت دستشو به هرچی میزد طلا میشد، آخرم دستشو زد به خودش شد طلا. اما حالا این یه تمثیله. آیا ما دوست داریم که یک معدن طلا داشته باشیم، چند تون طلا داشته باشیم یا دستی داشته باشیم که به هرچی بزنیم طلا باشه؟ آیا ما اسباب رو میخواهیم یا مسبب الاسباب رو میخواهیم؟ بر انسان واجب است در مقابل او تسلیم و در برابر امرش خاضع باشد و این همان تنها پایه و اساس دین اسلامی یعنی توحید است. جان اسلام اینه. این بیانات مرحوم علامه. حالا من میخوام پرسش رو دوباره تکرار کنم. پیام این جمله چیست؟ هر چه به ما اصابت میکند، یعنی هر اتفاقی که برای ما میافتد و هر امری که بر ما واقع میشود، چیزی نیست جز آنچه خداوند برای ما نوشته و مقدر کرده است. یعنی این که ما الان این جمله رو بخونیم بعد بگیم خب دیگه درسته که من الان فقیر شدم، ولی حالا چون خدا نوشته دیگه تحملش میکنم. بعد ضریب تحملم هم تا یه جایی تحمل میکنم، یه خورده بیشتر بشه شروع میکنم به خدا فحش دادن، بعد و بیراه گفتن، حداقل گله کردن. اونایی که جرأت دارن فحش میدن، اونایی که جرأت، اگه جرأت باز میشد یعنی خداوند یه ساعت اجازه میداد همه به خدا فحش میدادن. میترسن از خدا، ترسن که این فحش، چون میگه دعای خیر میکنیم که مستجاب نمیکنه، اما یه دونه فحشی اگه بدیم فوری ما رو میگیره. حالا اگه نترسن حداقل از خدا همه دلخورن دیگه، نیست اینطوری؟ خدا که دلخور نیستیم ما، کلی از خدا. یکی از دلخوریام اینه که از 100 تا دعامون 150 تاشو مستجاب نمیکنه. خب ما زندگی به میلمون نمیچرخه دیگه، ما دلمون میخواد یه خدایی داشته باشیم مثل بولدوزر بیفته جلوی ما، زمین و جاده رو صاف بکنه، هر چی ما میخوام اون کارا رو انجام بده. این خیلی خدای خوبیه، بهترین خدا اون خدای بودلزریه، بیفته جلو جاده صاف کن، هر چی میخوایم اونو بهمون بده. دوست دارم همسرم اینجوری باشه، فوری همونجوری بشه، بچه‌م اینجوری باشه اونجوری، این خونه رو داشته باشم فوری از آسمون برام بیاد. اما این چی داره میگه هر چه به ما اصابت میکنه اون نوشته؟ یعنی چی؟ یعنی از اونجایی که تنها پایه و اساس دین اسلام توحید است، بر انسان واجب است در مقابل سبب مافوق تمامی اسباب و ایجاد کننده سبب یعنی مصدر و منبع یعنی الله سبحانه و تعالی که سبب تام به تمامی معنای کلمه است، تسلیم و در برابر امرش خاضع باشد. چرا؟ در نتیجه هر چه به ما اصابت میکند یعنی چی؟ یعنی ما هر چی داره بهمون اصابت میکنه از اسبابه. زلزله شده خونم خراب شد، کرونا شده حبس شدیم تو خونه هامون، شاید مثلا منابع مالیمون ضعیف شده یا از بین رفته، دیگه مثلا نمیتونیم بریم دیدار کنیم با بستگان و فامیل، بخش زیادی از لذت هایی که داشتیم دیدار دوستان و فامیل و آشنایان از اون گرفته شد و خیلی امور دیگه. خب این تقدیر رو مسبب الاسباب نوشته. حالا او در این تقدیر و اصابت از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفتد در حال تربیت ما و سوق دادن ما به سوی مسیر سعادت است. اون هدفش اینه. پس ما با کی کار داریم؟ با چند نفر کار داریم؟ میدونید بیشترین ناراحتی ها در کثرت، بهترین لذت ها در وحدت. دیدین اگه یه روز صبح آدمی داشته 20 تا کار داشته باشه، از صبح تا شب اگه بتونه بره دونه دونه کاراشو انجام بده، شب که هر 20 تا کار تموم شد دیگه هیچ کاری نداره، کیف میکنه، قشنگ میشینه روی مبلش توی خونه روبروی تلویزیون دراز میکشه، میگه آخش. چرا آخش شد؟ چون اون پراکندگی تمام شد. حالا اگه شما با 20 نفر سر و کار داشته باشی، بخوای 20 نفر رو راضی کنی، با 20 نفر حرف بزنی کجا؟ یا با یکی سر و کار داشته باشی؟ با یکی عشق ورز از دل و جان، تا به عین الیقین عیان بینی که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. پس توحید اینه. اگه گفتن توحید چیه؟ این توحید یعنی با یکی کار دارم. نشانی داده اندت از خرابات، که از توحید و اسقاط الاضافات. توحید اسقاط اضافات. در منطق احساس ما به دنبال کسب سود و فراری از زیانی. هر کدوم اشتباه میگم شما دوستان یه تصویر دارم بگم نه اینجوری نیست، اگه درست بود که درسته. به دنبال سلامتی و فراری از بیماری، به دنبال شهرت فراری از گمنامی، به دنبال ثروت فراری از فقر، به دنبال شادی فراری از غم، به دنبال عزت فراری از ذلت، به دنبال زندگانی فراری از مرگ. غیر از اینه؟ منطق احساس اینه دیگه. اما دقت کردین که وقتی میخوایم بچه هامونو تربیت کنیم، بعضی از اینا تغییر میکنه؟ قبول دارین؟ مثلا همیشه برای بچه هامون دارایی میخوایم، یا یه جایی به خودمون میگیم که اینجا باید این بچه طعم نداری رو بچشه، میگیم یا نمیگیم؟ چون اونجا یه خورده عقلمون به کار افتاده، یه خورده. یه جایی چهرمونو برای بچه همون درهم نمیکشیم؟ چرا؟ چون اونجا یه خورده عقلمون به کار افتاده، احساس کردیم اینجا باید که یک کمی طعم تلخی رو بچشه. همیشه که شیرینی براش نمیخوایم که، تلخی میخوایم دیگه. خود اونم کاکائوی تلخ دوست داری. اما در منطق عقل ما تسلیمیم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آنچه به ما اصابت می کند را از مصدر المصادر و مسبب الاسباب می دانیم و از او جز خیر برای ما صادر نمی شود. ببینید این خیره خیر در مقابل شر نیست. یه خیری هست که در مقابل شره، اونی که ما میگیم. پس ما به پول میگیم خیر، به بی پولی میگیم شر، به بیماری میگیم شر، به سلامتی میگیم خیر. این خیری که اینجا داریم میگیم خیر در مقام، این خیر مطلقه. اینجا هر چیزی هم که دیگران بهش میگن شر خیره. یعنی چی؟ یعنی سود و زیان، سلامتی و بیماری، شهرت و گمنامی، ثروت و فقر، شادی و غم، عزت و ذلت، برای ما همش خیره. ببینید که میگیم یکیه، نه اینکه یه احساس واحدی ازش داریم. آدم آدمه، آدم دیوار که نیست که. از غم یه حسی داره، شادی یه حس دیگه داره. اما شما از موسیقی وقتی گوش میدین، همیشه موسیقی شاد گوش میدین؟ خود موسیقی غمگین، حالا من چون شکمو هم مثالای شکمی میزنم، کاکائوی شیرین، کاکائوی تلخ، هر کدوم یه لذتی داره، نیست اینطور؟ اینطوری نیستش که ثروت و فقر یه طعم داشته باشه، ولی هر کدوم یه امکانه که مولا این امکانو ایجاد کرده. چرا؟ چون در فقر دسترسی هست که در ثروت نیست، گرچه در ثروت هم دسترسی هست که در فقر نیست. لذا ما نه طالب ثروتیم نه طالب فقر، ما طالب مولاییم. ما اگه اینجوری بشیم، وقت میگیم که یکی درد و یکی درمان پسنده، یکی وسد و یکی هجران پسنده. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسنده. اون وقت اینجوری به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی که این دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونی نم اگر به نشود به باشد، خنکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. پس این مفهوم لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا است. مرحله دوم هو مولاناست. با بیانات بخش اول تکلیف بخش دوم و سوم هم روشن می شود. با بخش دوم چی میگه؟ میگه مولا. مولا کیه؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. بند رقیت چیه؟ همون منطق احساسه که ما شادی رو میخواییم غم رو نمیخواییم، ثروت رو میخواییم فقر رو نمیخواییم. اون منطق احساس. مولا یعنی سرپرست، یعنی کسی که اداره امور را به عهده میگیرد. اگر الله سبحانه و تعالی سبب ما فوق تمامی اسباب و ایجاد کننده سبب یعنی مصدر و منبع سبب و سبب تام به تمامی معنای کلمه است، دیگه جایی برای کسی و تأثیری برای مؤثری باقی نمیماند تا سرپرستی انسان را به عهده گیرد. سخن تمامی اسباب این است که ما گدایان خیل سلطانی، شهربند هوای جانانی، بنده را نام خیشتن نبود هرچه ما را لقب دهند آنی، گر برانند و گر ببخشایند ره به جای دگر نمیدانیم. چون دلارام میزند شمشیر سر ببازیم و رخ نگردانیم. مر خداوند عقل و دانش را ظرف شانند و ما سر افشانیم. هر گلی نو که در جهان آید عیب ما گو مکن، عیب ما گو مکن که نادانیم. دوستان در هوای صحبت یار ما به عشقش هزار دستانیم. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. ببینید چقدر تعبیر زیباست. این ظاهر دنیا میوه اون باطنه. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانیم. تو به سیمای شخص می نگری، ما در آثار سن حیرانی. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانی. سعدیا بی وجود صحبت یار، همه عالم به هیچ نستانی. ترک جان عزیز بتوان گفت، ترک یار عزیز نتوانی. مرحله سوم و پایان سخن و علی الله فلیتوکل المؤمنون. این جمله دارای معنای حصر است. حصرش از تقدیم علی الله به دست میاد. ببینید داره میگه و بر خدا توکل میکنن، یعنی فقط و فقط بر خدا توکل میکنن مؤمنان. این جمله دارای معنای حصر است. یعنی چی کار میکنن؟ حالا شما ببینید الان وحدت رو در تمامی این مطالب ببینید. ما یه چیز بیشتر نگفتیم، هزار سال دیگه هم صحبت کنیم یه حرف بیشتر نداریم. و برای روشن شدن معنای این بخش از آیه به حدیثی از رسول گرامی اسلام درباره توکل توجه کنیم. ما با پیامبر آغاز کردیم، با پیامبر اسلام ختم می‌کنیم. در گفتگوی بین رسول خدا و جبرئیل، حضرت از جبرئیل سوال می‌کند: فقلت و مت توکل علی الله عز و جل. از جبرئیل پرسیدم توکل بر خداوند عز و جل چیست؟ جبرئیل پاسخ داد: العلم، توکل یافتن این حقیقت است. در لغت عرب علم از افعال قلوبه. به علمی که مربوط به اینجاست نمیگن علم، به علمی که مربوط به جانه میگن علم، بهش میگن افعال قلوب، یافتنه. توکل یافتن این حقیقت است که المخلوق لا یضر ولا ینفع، مخلوق نه ضرر میزند نه نفع میرسند. شما قبول دارین این جمله رو؟ ما هر چی ضرر بهمون خورده تا الان و هر چی هم بهمون منفعت رسیده از مخلوق رسیده دیگه. اما مخلوق کاریه؟ یا اونی که با پس پرده مخلوقه و مخلوق جلوه و ظهور اونه، با کدوم کار داریم؟ ولا یعطی ولا یمنع، توکل اینه که مخلوق نه عطا میکنه نه من. و استعمال الیأس من الخلق، و سومین جمله توصیف توکل اینه که به کلی از خلق ناامید باشید. خلق کاره ای نیستن، همه گفتگوی ما یه جمله است: با یکی عشق ورز از دل و جان. بعد فرمود فعضا کان العبد کذالک، اگه بنده اینجوری شد، یعنی این ستا رو یافت که هر ستاش یکیه، لم یعمل لأحد سوى الله، برای احدی غیر خدا کار نمیکنه، چون احدی غیر خدا کاری نیست. ولم یرجو ولم یخف سوى الله، نه امید میبنده و نه خوف داره از غیر خدا، چون غیر خدا کاره ای نیست. ولم یطمع احد سوى الله، به احدی غیر خدا تمنا نمیکنه. فهذا هو التوکل، این همان حقیقت توکل است. آخرین جمله و عرض ما تمام. یه بار دیگه آیه رو ببینیم: لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چه به ما اصابت میکند، هر اتفاقی که برای ما میفتد و هر امری که بر ما واقع میشود، چیزی نیست جز آنچه خداوند برای ما نوشته و مقدر کرده است. او مولای ماست و مؤمنان فقط بر الله تعالی توکل میکنند. حالا ما عرضمون رو با دو سه تا جمله بسیار مهم تمام کنیم. این دو تا جمله بسیار مهم البته احتیاج به توضیح طولانی داره، ولی به همین مقدار اندک فعلا اکتفا میکنیم، چون اصلش دو سه تا جمله بیشتر نیست. حالا اون توضیحات طولانی همه برستن این دو سه تا جمله است. ببینید ما الان اومدیم کجا؟ اومدیم سر چشمه، یا اومدیم سرچشمه. ولی اینجا دوباره ممکنه که ما با ذهنیت‌های حسن و حسینیمون دوباره این چشمه رو گردآلودش بکنیم. نکته اینجاست که دائما اون مصدر المصادر که ناپیداست و هیچگاه پیدا نشده، آنچه که پیدا شده ظهور اونه نه خود اون. دائما و نو به نو و آن به آن در حال ظهور کردنه. مظهرش کیه؟ خود ما. پس در این آنی که ما الان توش هستیم به آن دیگر، آن دیگرمون یک آن دیگره و ممکنه که در اون آن دیگر، نگیم ممکنه میشکونه مطلبو. ببینید این کلمه رو بگیریم، چطوره که آن دیگرمون آن دیگری باشه؟ این گفتگو ما رو به بیکاری و بیهنری نکشه، چون گفتگوی توحید آدم رو میبره تو قسمت بیکاری و بیهنری. گفتگوی توحید داره مستری رو معرفی میکنه که جوششش من و شمایی. قرآن و خداوند نازل کرده، ولی اگر پیامبر نبود هیچگاه قرآن نازل نمیشد. تورات و خداوند نازل کرده، ولی اگر موسی نبود هیچگاه تورات نازل نمیشد. موسی رو در پس آینه طوطی صفتش داشتن، پیامبر رو در پس آینه طوطی صفتش داشتن. سوال اینجاست که آن بعدی من و شما چیه؟ و توصیه اینه که یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. ممکنه که، نگیم ممکنه، چطوره که در آن بعد اون ماه، اون شاه، اون پادشاه از درون جان من ظهور بکنه، یعنی من مظهر ظهور اون باشم. این پایان گفتگوه. کسی که به این معنا توجه داره لحظه مراقبه رو ترک نمی‌کنه و هر آنش از آن دیگرش شادتره. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قدید کنند. همه دارن میرن مگس قدید میکنن، یکی پول جمع میکنه، اون یکی نمیدونم میره دنبال مقام، اون میره دنبال شهرت، اینا دارن مگس قدید میکنن. اما عارفان هر دمی دو عید کنند. یه عیدشون این آنیه که توش هستن و این ظهور حق تعالی است که دارن مشاهده میکنن، و عید دیگه‌شون رسیدن آن بعده که در آن بعد اون چگونه میخواد ظهور کنه و چگونه من میخوام مظهر ظهور اون باشم. لذا شما تو داستانا شنیدید که آقای قاضی یا آدم مثل شبیه به ماها وارد حرم ابوالفضل میشه، میاد بیرون میشه آقای قاضی. البته اینجوری نیست که این یه لحظه اتفاق افتاده باشه، مقدمات داره، ولی یک آن به آن بعدی آقای قاضی میشه آقای قاضی. یک آن به آن بعدی فضیل دزد میشه فضیل عارف. یک آن به آن بعدی حر نوکر ابن زیاد میشه حر اصحاب امام حسین. تو آن بعدی قرار چه اتفاق، چی اصابت بکنه؟ این داستان الوهیت الله و حق تعالی است. فقط رسیدیم که یه جمله از پیامبر رو عرض کنیم و یه آیه از قرآن کریم رو تقدیم بکنیم. انشالله زمانهایی و فرصتهایی پیدا بشه که بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.